فصل چهارم. موقعی که ایوان مرا از چادر بیرون می کشاند و به زیر خورشید عصرگاهی می برد، از سر استیصال و درماندگی اشک در چشمانم حلقه زد. مرا به پایین تپهی پست برد که کالسکه سیاه تارین در احاطه حلقه گیریشای آسیرادوگ سواره و بین دو صف سواره نظام تا بون دندان مسلح انتظارمان را می کشید. دو نفر از نگهبانان خاکستری پوش تارین همراه با زن و مردی موبور که هر دو کفتای قرمز کربیادوگ ها را به تن داشتند دم در کالسکه منتظر بودند. ایوان دستور داد: برو داخل. بعد انگار که دستور تارین به یادش آمده باشد اضافه کرد: استدعا دارم، لطف کنید. گفتم: نمی کنم. چی؟ ایوان انگار واقعا غافلگیر شده بود. کرپیادوگ ها هم جا خورده بودند. تکرار کردم: نمیخوام، هیچ جا نمیرم، اشتباه شده. من... ایوان بازوم رو محکمتر چسبید، حرفم رو قطع کرد و از بین دندانهای به هم فشرده گفت: تارین اشتباه نمی کنه. سوار کالسکه شو. نمیخوام. ایوان سرش را تا آنجا پایین آورد که بینیش فقط چند سانتیمتر با بینیم فاصله داشت و واژه ها را عملا توی صورتم توف کرد. به خیالت پشیزی اهمیت میدم چی میخوای؟ تا چند ساعت دیگه تک تک جاسوسای فیردانی و قاتلای شوهان با خبر میشن توی ستر چه اتفاقی افتاده و میان دنبالت. تنها شانسمون اینه قبل از اینکه کس دیگه ای شستش خبردار بشه تو چی هستی، برسونیمت به اوس آلتا و پشت دیوارهای کاخ. حالا سوار کالسکه شو. من رو از در به داخل هل داد. پشت سرم سوار شد و با انزجار خودش رو روی نیمکت مقابلم انداخت. کرپیادوگ ها هم به او پیوستند و نگهبانان آپریشنیک هم آمدند و دو طرف هم نشستند. گفتم: پس یعنی من زندانی تارینم؟ ایوان گفت: تحت الحمایه ایشون هستی. گفتم: فرقش چیه؟ حالت صورت ایوان ناخوانا بود. دعا کن هیچ وقت فرقشو نفهمی. ابرو در هم کشیدم. به نیمکت کوسندار تکیه دادم و بعد از درد آخ آخم در آمد. زخمهایم را فراموش کرده بودم. ایوان به زن کربیادو گفت: بهش برس. سراستینهای لباس زن گلدوزی خاکستری شفابخش ها را داشت. زن جایش را با یکی از آپریشنیک ها عوض کرد تا کنارم بنشیند. سربازی سرش را داخل آورد و گفت: آماده ایم. ایوان پاسخ داد: خوبه. هوشیار بمونید و توقف نکنید. سرباز گفت: فقط برای تعویض اسبا توقف میکنیم. اگه قبل از اون موقع ایستادیم بدونین مشکلی پیش اومده. سرباز رفت و در و پشت سرش بست. کالسکه چی تعلل نکرد. با یک فریاد و ضربه شلاق کالسکه با تکانی راه افتاد. وحشت مثل جامی آب سرد روی سرم خالی شد. چه بر سرم میامد؟ فکر کردم در کالسکه رو باز کنم و بگریزم. ولی به کجا میگریختم؟ افراد مسلح در وسط اردوگاهی نظامی محاصره امان کرده بودند. حتی اگر همینطور نبود، آخر کجا می رفتم؟ زن کنار دستم گفت: لطفاً پالتوت رو در بیار. گفتم: چی؟ زن گفت: باید زخمات رو معاینه کنم. به سرم زد امتناع کنم، ولی خب که چه بشود. پالتوام رو با زحمت در آوردم و گذاشتم شفا دهنده لباسم رو از روی شانم کنار بزند. کرپیادوگ ها فرقه مردگان و زندگان بودند. سعی کردم روی بخش زندگانش تمرکز کنم، ولی قبلا هرگز یک گریشا درمانم نکرده بود و تک تک ماهیچه های بدنم از وحشت منقبض شده بود. از کیفی کوچک چیزی درآورد و بوی شیمیایی تندی کالسکه را پر کرد. موقعی که زخمم رو تمیز میکرد، غیر ارادی تکانی خوردم و به زانوهایم چنگ انداختم. کارش که تمام شد بین شانه هایم حس گرمی و سوزش داشتم. لبم رو محکم گزیدم. آنقدر دلم میخواست پشتم رو بخارانم که حد نداشت. بالاخره تمامش کرد و لباسم رو پایین کشید. محتاطانه شانه هایم رو تکان دادم. از درد خبری نبود. گفت: حالا دستت. زخم چاقوی تارین رو پاک از یاد برده بودم. ولی مچ و دستم از خون چسبناک شده بود.
زخم رو تمیز کرد و دستم رو زیر نور گرفت. گفت: سعی کن آروم بمون وگرنه جای زخمت میمونه. سعیم را کردم، ولی تکان خوردن‌های کالسکه کار رو سخت می‌کرد. شفا دهنده آهسته دستش رو روی جراحت کشید. حس کردم پوستم از گرما به زغزغ افتاد. دستم وحشیانه خارید و پیش چشمان شگفت زدم، گوشتم جنبید و دولبه زخم به هم چسبید و پوستم ترمیم شد.
خارش تمام شد و شفادهنده عقب نشست. دستم را لمس کردم. در جای بریدگی اثر زخمی اندکی برآمده بود، ولی فقط همین. با حیرت گفتم ممنونم. شفادهنده سری تکان داد. ایوان به او گفت کفتاتو بده بهش. زن اخم کرد، اما فقط با لحظه‌ای تردید کفتای قرمزش رو در آورد و به دستم داد. پرسیدم چرا لازمش دارم؟ ایوان قرولند کرد فقط بگیرش. کفتا رو از شفادهنده گرفتم. قیافش رو خونسرد نگه داشت، ولی می دانستم جدا شدن از کفتا برایش دردناک بود. پیش از آن که به نتیجه برسم پالتوی خونینم را به او بدهم یا نه، ایوان به سقف تقه زد و سرعت کالسکه کم شد. شفادهنده حتی منتظر توقفش هم نماند و در را باز کرد و پایین پرید. ایوان در را بست. آپریشنیک سر جای خود کنارم برگشت و دوباره راه افتادیم. پرسیدم کجا میره؟ ایوان جواب داد برمیگرده کریبریسک. با وزن کمتر سریعتر سفر میکنیم. زیر لب گفتم تو که از اون سنگین تری. گفت کفتا رو بپوش. گفتم چرا؟ گفت چون پارچش دستساز ماتریال کی هست، میتونه جلوی گلوله تفنگ رو بگیره. بر رو بر نگاش کردم. اصلا چنین چیزی امکان داشت؟ داستانهایی بود که گیریشه ها جلوی شلیک تفنگ می ایستادند و از زخمهای مهلک جان به در می بردند. هرگز جدیشان نگرفته بودم. اما شاید مصنوعات پساختارها حقیقت پشت این داستانهای رعیتی بود. حین پوشیدن کفتا پرسیدم همه تون از این جنس می پوشین؟ یکی از آپریشنیک ها گفت وقتی تو میدون مبارزه هستیم؟ آره. چیزی نمونده بود از جا بپرم. اولین دفعه بود که یکی از نگهبانها حرف می زد. ایوان با نیشخندی خیرخواهانه اضافه کرد فقط گوله نباید به سرت بخوره. نادیدش گرفتم. کفتا زیادی گشاد بود. حسی نرم و ناآشنا داشت و حاشیه خزش به پوستم گرما می بخشید. لبم رو جویدم. به نظر عادلانه نبود که آپریشنیک ها و گیریشه ها پارچه تقویت شده می پوشیدند و سربازهای عادی نه. یعنی افسران من هم از اینها می پوشیدند. کالسکه سرعت گرفت. در مدت زمانی که کار شفادهنده طول کشید، غروب از راه رسیده بود و کریبریسک را پشت سر گذاشته بودیم. به جلو خم شدم و سعی کردم از پنجره بیرون رو تماشا کنم. ولی دنیای بیرون گرگ و میشی محو بود. حس کردم چیزی نمانده دوباره اشکام جاری بشه و با پلک زدن عقب راندمشان. چند ساعت پیش دخترکی وحشت زده و در مسیری ناشناخته بودم، ولی حداقلش می‌دونستم چه کسی هستم و چه هستم. به چادر اسناد فکر کردم و دلم گرفت. بقیه پیمایشگرها لابد الان سر کارشان بودند. یعنی برای الکسی سوگواری می کردند، درباره من و آنچه در ست رخ داده بود حرف می زدند. پالتوی ارتشی مچاله کرده را که روی پایم گذاشته بودم در چنگ گرفتم. حتما همه اینها خواب و خیال بود. همش توهمی مسخره بود که اتفاقات وحشت انگیز ستر سایه باعث و بانیش بود. امکان نداشت واقعا کفتای یک گریشه را پوشیده و در کالسکه تارین نشسته باشم. آن هم همان کالسکه‌ای که همین دیروز چیزی نمونده بود منو زیر کنه. کسی فانوسی داخل کالسکه روشن کرد و زیر سوسوی نور تو دوزی حریر رو بهتر دیدم. نیمکت‌ها کوسن مخملی سیاه توپر بودند. روی پنجره‌ها نشان تارین رو حک کرده بودند. دو دایره همپوشان، خورشیدی در کسوف. روبرویم دو گیریشه با کنجکاوی آشکار تماشایم می‌کردند. کفتاهای قرمزشان از مرغوب ترین پشم بود و گلدوزی های سیاه پر آب و تاب و حاشیه های خز سیاه داشت. قلب دران موبور لندوک بود و صورتی کشیده و مغموم داشت. ایوان قد بلندتر و چارشانه تر بود و موی قهوه‌ای مجعد و پوستی برنزه داشت. حالا که زحمت نگاه کردن به خودم داده بودم، باید اعتراف می‌کردم خوش چهره بود. خودش هم می‌دانست. گلدور خوش چهره گردن کلفتی بود. از نگاه خیره‌شان دستپاچه شدم و با بیقراری سر جام لولیدم. از پنجره به بیرون نگریستم، ولی چیزی جز تاریکی روبه فوزونی و انعکاس محو خودم دیده نمی‌شد. به گیریشه‌ها نگاه انداختم و سعی کردم آزردگی‌ام را بروز ندهم. همچنان احمقانه به من زل زده بودند. به خودم یادآوری کردم که این مردها می‌توانستند قلبم را در سینه منفجر کنند، ولی آخرش دیگر نتوانستم تحمل کنم. با تشر گفتم میدونین من حقه سوار نمی کنم. گیریشه ها نگاهی به هم انداختند. ایوان گفت توی چادر که خوب حقه سوار کردی. چشممو چرخوندم. خوب اگه قرار شد کار جذابی انجام بدم قول میدم خبرتون کنم. پس یه چرتی بزنین یا یه کاری بکنین. قیافه ایوان طوری بود که انگار به او توهین شده بود. یک آن ترس برم داشت، ولی کورپورالنیک موبور قاه قاه زد زیر خنده. گفت من فدیور هستم و اینم ایوانه. جواب دادم خودم میدونم. بعد چشقوره ناراضی آناکویا جلوی چشمم اومد و اضافه کردم از آشناییتون خوشبختم. نگاهی متحیر رد و بدل کردند. نادیدهشون گرفتم، روی نیمکت لولیدم و سعی کردم جای راحتی پیدا کنم. با دو سرباز سرتاپا مسلح که بیشتر فضا را اشغال کرده بودند کار چندان راحتی نبود. کالسکه توی دستانداز افتاد و پرت شدم جلو. پرسیدم سفر کردن توی شب امنه؟ فدیور گفت نه، ولی توقف کردن خیلی خطرناک تره. با کنایه گفتم چون حالا دنبالمن؟ فدیور گفت اگه نباشنم به زودی خواهند بود. خرهی کشیدم. فدیور ابروهاش رو بالا برد و گفت 100 سال تمام ستر سایه کار دشمنمون رو انجام داده. راه ارتباط با بندرهامون رو بسته، خفمون کرده و ما رو تضعیف کرده. اگه واقعا یه خورشید خان باشی، اون وقت قدرتت ممکنه کلید باز کردن ستر باشه یا حتی نابود کردنش. فیردا و شوهان همینطوری دست روی دست نمیذارن تا این اتفاق بیفته. با دهان باز به او خیره شدم. این آدم ها از من چه انتظاری داشتن؟ وقتی هم متوجه می شدن چنین کاری از دستم بر نمی آمد با من چه می کردند؟ منمن کردم. مسخره است. فدیور نگاهی به سر تا پایم انداخت. لبخند کمرنگی زد و گفت شاید. اخم کردم. داشت با من موافقت می کرد ولی باز هم حس می کردم به من توهین شده. ایوان ناغافل پرسید چطوری پنهونش کردی؟ گفتم چی رو؟ ایوان با بی‌صبری گفت قدرت تو چطوری پنهونش کردی؟ گفتم پنهونش نکردم، نمیدونستم قدرتی در کاره. گفت امکان نداره. با اکراه گفتم حالا که امکان داشته. گفت ازت آزمون نگرفتن؟ خاطره مبهم در ذهنم زنده شد. سه هیبت شنل پوش در اتاق پذیرایی در کرامزین، سیمای متکبر یک زن. گفتم معلومه که ازم آزمون گرفتن. گفت کی؟ گفتم وقتی 8 سالم بود. گفت خیلی دیره. چرا پدر و مادرت ترتیبی ندادن زودتر ازت آزمون بگیرن؟ با خودم فکر کردم که چون مرده بودن، ولی به زبون نیاوردم. کسی به یتیم‌های دوک کرامزوف توجهی نمی‌کرد. شانه بالا انداختم. ایوان قرولند کرد با عقلم جور در نمیاد. گفتم منم که دارم زور میزنم همینو بگم. به جلو خم شدم و با درماندگی از ایوان به فدیور نگاه کردم. من چیزی نیستم که فکر میکنین. گریشان نیستم. اتفاقی که توی ستر افتاد نمیدونم چی شد ولی کار من نبود. فدیور با آرامش پرسید اتفاقی که توی چادر گریشاها افتاد چی؟ نمیتونم توضیحش بدم اما کار من نبود. تارین وقتی لمسم کرد کاری کرد. ایوان خندید. اون کاری نکرد. تارین یه فوزون سازه. گفتم چی چی؟ فدیور و ایوان نگاه دیگری به هم انداختن. با عصبانیت گفتم بی خیال، اهمیت نمیدم. ایوان در یقه لباسش دست برد و چیزی آویزان از زنجیر نقره‌ای ظریف بیرون کشید. به سمتم گرفت تا نگاهش کنم. کنجکاوی هم به من غلبه کرد و جلوتر رفتم تا بهتر ببینم. شبیه خوشه چنگال سیاه تیز بود. اینا چی هم؟ ایوان مغرورانه گفت فوزونساز من. چنگال های پنجه جلوی یه خرس شربورنه. وقتی آموزشگاه رو ترک کردم و به استخدام تارین در اومدم خودم کشتمش. سر جایش به عقب تکیه داد و زنجیر رو داخل یقش کرد. فدیور گفت یه فوزونساز قدرت یه گیرشا رو افزایش میده ولی باید قدرتی در کار باشه. گفتم همه گیرشاها از اون دارن؟ فدیور صاف نشست و گفت نه. فوزونسازها نایابن و به دست آوردنشون هم سخته. ایوان با لحنی از خود راضی گفت فقط نور چشمی ترین گیرشاهای تارین فوزونساز دارن. فدیور گفت تارین یه فوزونساز زنده است. این چیزی بود که حس کردی. گفتم مثل چنگال ها این قدرتشه؟ ایوان تصحیح کرد یکی از قدرت هاشه. ناگهان سردم شد و کفتار رو محکم تر دور خودم پیچیدم. یادم اومد با تماس تارین چه احساس اطمینانی وجودم رو پر کرد و حس عجیب اما آشنای فراخانی درونم تنین انداخت. فراخانی که طلب پاسخ می کرد. ترسناک اما نیرو بخش بود. در آن لحظه تمام شک و تردید و ترسهایم با نوعی یقین مطلق جایگزین شده بودند. من هیچ کس نبودم. پناهندهی بودم از روستایی بینام و نشان. دخترکی لاغر مردنی و دست و پا چلفتی بودم که تنهای تنها در پستوهای تاریک سرگردان می دوید. اما وقتی تارین انگشتانش رو دور مچ دستم بست، حس دیگری به من دست داده بود. حسی مثل چیزی بیشتر. چشمانم رو بستم و سعی کردم تمرکز کنم. سعی کردم آن حس یقین رو به یاد بیارم و به آن قدرت منسجم و تمام عیار جانی ببخشم، ولی خبری نشد. آهی کشیدم و چشمانم رو گشودم. ایوان انگار خیلی سرگرم شده بود. از ته دل میخواستم لگدی به او بزنم. زیر لب گفتم همتون خیلی خیلی ناامید میشین. ایوان گفت محض خاطر خودت هم که شده امیدوارم اشتباه کنی. فدیور گفت محض خاطر هممون.
حساب زمان از دستم در رفت. شب و روز از پس پنجره های کالسکه سپری شدن. بیشتر وقتم از پنجره به بیرون چشم دوختم و دنبال چشم‌اندازی گشتم که به نظرم آشنا بیاید. انتظار داشتم از جاده های فرعی برویم، ولی در جاده وایماندیم و فدیور توضیح داد که تارین سرعت را به اختفا ترجیح داده بود. امیدوار بود پیش از آن که شایعه قدرتم به جاسوسان و قاتلان دشمن برسد که داخل مرزهای رافکا فعالیت می کردند، بتواند مرا صحیح و سالم به پشت دیوارهای دوقلوی اوزالتا برساند. با سرعتی سرسام‌آور می تاختیم. گاه و بیگاه برای تعویض اسبها توقف می کردیم و فرصت می یافتم کش و قوسی به پاهایم بدهم. هر وقت که خواب به چشمم می آمد، هیولاها مثل بختک به جان رویاهایم افتاده بودند. یک بار هراسان و با قلبی که مثل گنجشک می زد از خواب پریدم و دیدم فدیور تماشایم می کند. ایوان کنارش خوابیده بود و بلند خورخور می کرد. فدیور پرسید ملکیه؟ فهمیدم حتما در خواب حرف زدم. خجالت کشیدم و به نگهبانان آپریشنی که در دو سمتم نگاه کردم. یکیشان خونسرد به جلو چشم دوخته بود. دیگری داشت چرت می زد. آن بیرون خورشید عصرگاهی داشت از لای بیشه درختان قان که ما شتابان از کنارشان عبور می کردیم می تابید.
گفتم هیچ کس، یه دوست. گفت همون ردیاب. سری تکان دادم. توی ستر سایه همراه هم بود. جونمو نجات داد. گفت تو هم جونشو نجات دادی. دهانم رو باز کردم تا مخالفت کنم ولی ساکت شدم. یعنی جان مل را نجات داده بودم. این فکر جلویم را گرفت. فدیور گفت نجات جان یک نفر افتخار بزرگیه. تو جان خیلی ها رو نجات دادی. به قیافه هراسان الکسی موقعی کشیده شدن به درون تاریکی فکر کردم و زیر لب با منمن گفتم نه به قدر کافی. اگر این قدرت رو داشتم پس چرا نتونسته بودم او و دیگرانی رو که در ستر جان باخته بودن نجات بدم؟ نگاهی به فدیور انداختم. اگه واقعا باور داری نجات جون یه آدم افتخاره، پس چرا به جای شفا دهنده قلب دران شدی؟ فدیور چشم‌انداز در حال گذر رو تماشا کرد. گفت بین تمام گریشه‌ها کرپیادوگ‌ها دشوارترین راه رو دارن. ما باید بیشتر از همه تمرین و مطالعه کنیم. آخر سر حس کردم در مقام یه قلب دران میتونم زندگی‌های بیشتری رو نجات بدم. با شگفتی پرسیدم به عنوان یه آدمکش؟ فدیور تصحیح کرد به عنوان یک سرباز. شانه بالا انداخت و با لبخندی اندوهناک گفت کشتن یا درمان کردن، هر کدوممون مواهب خودمون رو داریم. حالت چهرش ناگهان عوض شد. صاف نشست و به پهلوی ایوان سیخونک زد. بیدار شو. کالسکه توقف کرده بود. با سردرگمی دوروبر رو نگاه کردم. شروع کردم بگویم مگه ما، که نگهبان کنارم دهانم رو با دستش پوشاند و انگشتی روی لبانش گذاشت. در کالسکه باز شد و سربازی سرش رو داخل آورد. یه درخت افتاده وسط جاده، ولی ممکنه تله باشه. هوشیار باشین. و هرگز جملهش رو تموم نکرد. صدای شلیکی اومد و با گلوله‌ای در پشتش به جلو افتاد. با اصابت رگبار گلوله به کالسکه فریادهای هراسان هوا رو پر کرد و صدای شلیک تفنگ همه جا پیچید. نگهبان کنارم فریاد زد دراز بکش. بدن خودش رو سپر بدنم کرد و در همان زمان ایوان با لگدی سرباز مرده رو بیرون انداخت و در رو بست. نگهبان به بیرون سرک کشید و گفت فیردانیا هستن. ایوان به سمت فدیور و نگهبان کنارم برگشت. فدیور باهاش برو. شما این سمتو بگیرید. ما سمت دیگر رو. به هر قیمتی که شده از کالسکه محافظت کنید. فدیور چاقوی بلندی از کمرش بیرون کشید و به دستم داد. کف کالسکه دراز بکش و ساکت بمون. گیریشه ها همراه نگهبانان منتظر موندن. لب پنجره قوز کردند و بعد با یک اشاره ایوان از دو سمت کالسکه بیرون پریدند و درها رو پشت سرشون بستن. خودم رو کف کالسکه جمع کردم. دسته سنگین چاقو رو چسبیدم. زانوانم رو به سینه چسباندم و پشتم رو به پای نیمکت فشار دادم. از آن بیرون صدای درگیری و چکاچک برخورد آهن به آهن و ناله و فریاد و شیهه اسب شنیدم. بدنی به شیشه پنجره خورد و کالسکه لرزید. با وحشت دیدم که یکی از نگهبانانم بود. بدنش حین خارج شدن از دید لکه‌ای قرمز روی شیشه به جا گذاشت. در کالسکه چهارتاق باز شد و سر کله مردی با صورتی وحشی و ریش زرد پیدا شد. چهار دست و پا خودم رو به سمت دیگر کالسکه کشاندم و چاقو رو جلوی خودم نگه داشتم. با زبان فیردانی عجیبش خطاب به هموطنانش چیزی فریاد زد و دستش رو به سمت پام دراز کرد. همونطور که لگد می زدم در پشت سرم باز شد و چیزی نمونده بود گیر مرد ریشوی دیگری بیفتم. او زیر بغلم رو گرفت و مرا که جیغ می زدم و چاقو رو تکون می دادم با خشونت از کالسکه بیرون کشید. لابد چاقویم به بدنش خورده بود چون ناسزایی گفت و رهایم کرد. به هر زحمت که بود ایستادم و گریختم. در دره جنگلی بین دو تپه سراشیبی بودیم که وای باریکتر می شد. همه طرفم سربازان و گیریشه ها با مردان ریشو درگیر بودند. درختان در مسیر آتش گیریشه ها قرار می گرفتند و شعله می کشیدند. فدیور را دیدم که دستهایش را از هم گشود و مرد پیش رویش روی زمین مچاله شد. به سینه‌اش چنگ انداخت و جوی خون از دهانش جاری شد. بی هدف دویدم. روی دست و پا از نزدیکترین تپه بالا رفتم. پایم روی برگ‌های کف جنگل لیز می‌خوردند و بریده بریده نفس می‌کشیدم. به میانه سراشیبی رسیده بودم که کسی از پشت سر روی من پرید. با صورت افتادم رو دستانم رو برای کم کردن ضربه سقوط دراز کردم. چاقو از دستم درآمد. چرخیدم و به مرد ریش زردی که پاهایم رو چسبیده بود لگد زدم. با ناامیدی به اون پایین و به دره باریک نگاه کردم ولی سربازان و گریشه‌های پایین پایم داشتن برای جانشان مبارزه می‌کردند. معلوم بود از حیث نفرات در تنگنا بودند و نمیتوانستند کمکی به من بکنند. تقلا کردم و دست و پا زدم. ولی فیردانی خیلی تنومند بود. خودش رو روی من انداخت و با زانوانش دستانم رو در پهلوهایم میخکوب کرد و دست به چاقویش برد. با لحجه فیردانی غلیظی قرید: همینجا شکم تو سفره میکنم ساحره. در همان لحظه صدای سم اسب آمد و مهاجمم سرش رو چرخان تا به جاده پایین دست نگاه کند. دسته سوار به داخل دره هجوم آوردند. کفتههایشان رگههای قرمز و آبی داشت و در دستانشان آتش و آذرخش زبانه میکشید. سوار جلودار سیاه پوشیده بود. تارین از مرکبش پایین پرید و دستانش را از هم باز کرد. بعد به هم کوبید و صدای تندری در فضا پیچید. کلافهای تاریکی از دستان به هم چسبیدهاش بیرون زدند. چونان مار در دره لولیدند. آدمکشهای فیردانی را یافتند. بعد از بدنهایشان بالا خزیدند و صورتهایشان را با سایه متلاطم پوشاندند. فیردانی ها فریاد زدند. بعضی ها شمشیرهایشان را روی زمین انداختند و بعضی ها کورکورانه تکانشان دادند. با آمیخته ای از حیرت و هراس تماشا کردم که مبارزان رافکانی از فرصت استفاده کردند و مثل آب خوردن مردان نابینا و درمانده را از دم تیغ گذراندند. مرد ریشوی روی من چیزی زیر لب گفت که متوجه نشدم. خیال کردم شاید دعا باشد. مات و مبهوت به تارین چشم دوخته و وحشتش ملموس بود. از فرصت استفاده کردم. رو به پایین تپه فریاد زدم: من اینجام! تارین سرش رو چرخوند. دستانش رو بالا برد. فیردانی چاقو رو بالا برد و نالان فریاد زد: نی! لازم نیست ببینم تا چاقو رو توی قلبش فرو کنم. نفسم رو حبس کردم. سکوت در دره حاکم شد و فقط ناله مردان رو به مرگ آن را می شکست. تارین دستانش را پایین آورد. آرام و خونسرد گفت: لابد متوجه هستی که محاصره شدی. صدایش از بین درختان گذشت. قاتل نگاهش را به چپ و راست انداخت. بعد به بالای سر و تاج و تپه نگاه کرد که سربازان رافکانی تفنگ به دست داشتند ظاهر می شدند. همان حینی که فیردانی با جنون اطراف را نگاه می کرد، تارین چند قدم از سراشیبی بالا آمد. مرد داد زد: نزدیکتر نیا! تارین ایستاد و گفت: اگر دختره رو بدی به من میذارم برگردی پیش شاهد. قاتل کرکر خنده کوتاه و دیوانه وار سر داد. سری تکان داد و گفت: وای نه فکر نکنم. چاقویش رو بالای قلب تپندم گرفت و نوک بیرحم چاقو زیر خورشید برق زد. تارین جون کسی رو نمیبخشه. مرا نگاه کرد. مژه‌هایش بور، کمرنگ و تقریبا نامرئی بودند. با صدای آهنگین گفت: اون تو رو نخواهد داشت. ظاهر مال اون نمیشه. اون قدرت رو هم نخواهد داشت. چاقویش رو بالاتر برد و فریاد زد: سکیردن فیردا. چاقو در قوسی درخشان پایین آمد. سرم رو چرخوندم و از فرط وحشت چشمانم رو محکم بستم و در همان حین یک نظر تارین رو دیدم که با دست هوای جلوی روی خود رو برید. صدای دیگری شبیه قرش رعد شنیدم و بعد هیچ. چشمانم را آهسته گشودم و صحنه هولناک پیش رویم را دیدم. دهانم را باز کردم تا فریادی بکشم ولی صدایی در نیامد. مرد روی من دونیم شده بود. سر، شانه راست و دستش کف جنگل افتاده و چاقو را همچنان در دست سفیدش گرفته بود. باقی بدنش لحظه ای روی من تلو تلو خورد و در امتداد زخم روی بالاتنه دونیم شدهش ریسه های سیاه دود در هوا پراکنده شد. بعد آنچه از او مانده بود به جلو افتاد. صدایم رو باز یافتم و جیغ کشیدم. خودم رو عقب کشاندم. چهار دست و پا از بدن مثل شده دور شدم. نمی توانستم روی پا بلند بشوم و نه نگاهم رو از منظره خوفناک بگیرم. بدنم هم بی اختیار می لرزید. تارین شتابان از تپه بالا دوید. کنارم زانو زد و منظره جسد رو سد کرد. دستور داد: به من نگاه کن. سعی کردم روی صورتش تمرکز کنم، اما فقط جسد بریده قاتل رو می دیدم که خونش روی برگ‌های خیس چاله‌ای تشکیل داد. با صدای لرزان پرسیدم: چی کارش کردی؟ گفت: کاری کردم که لازم بود. میتونی بایستی؟ لرزان سری تکان دادم که یعنی میتوانم. دستم رو گرفت و کمکم کرد بلند بشم. وقتی نگاهم به جسد افتاد، چانم رو گرفت و چشمانم رو به سمت خودش چرخاند. دستور داد: به من نگاه کن. سرم رو جنباندم و حینی که تارین مرا از تپه پایین می برد و به افرادش دستور می داد، سعی کردم چشمانم رو به او بدوزم. گفت: جاده رو پاکسازی کنید. 20 نفر سوار می خوام. ایوان پرسید: دختره چی؟ تارین گفت: همراه من میاد. من رو کنار اسبش گذاشت و خودش رفت تا با ایوان و سروانهایش مشورت کنه. از دیدن فدیور کنارشان دلم آرام گرفت. بازویش رو گرفته بودم و به نظر نمی رسید زخم دیگری برداشته باشه. دستی به پهلوی عرق کرده اسب کشیدم. چرم پرداخته شده زین رو بویدم. سعی کردم تپش قلبم رو آهسته کنم و آنچه را که می دونستم پشت سرم در دامنه تپه دراز به دراز افتاده بود نادیده بگیرم. چند دقیقه بعد دیدم سربازان و گریشه ها سوار اسبهایشان شدن. چند نفر درخت رو از جاده کنار زده بودند و بقیه هم داشتند همراه کالسکه داغان می تاختند. تارین آمد کنارم و گفت: تل است. از مسیر جنوب میریم. از اولش هم باید همین کارو میکردیم. بدون فکر کردن از دهانم پرید که: پس شما هم اشتباه میکنین. حین دست کردن دستکشهاش مکسی کرد. مضطربانه لبانم رو روی هم فشردم. منظورم این نبود که. گفت: معلومه که اشتباه میکنم. دهانش به شکل نیم لبخندی انحنا برداشت. فقط نزیاد. باشلوغش رو روی سرش کشید و دستش رو من تعارف کرد تا در سوار شدن روی اسب کمکم کند. لحظه ای دودل ماندم. جلوی رویم ایستاد. سواری سیاه و در شنلی سیاه بود که سایه چهرهش را پنهان می کرد. تصویر مرد دونیم شده روی ذهنم سایه انداخت و دلم به هم پیچید. انگار که ذهنم را خونده باشه تکرار کرد: کاری رو کردم که لازم بود آلینا. خودم می دونستم جونم رو نجات داده بود. اصلا مگه چه انتخاب دیگه ای داشتم؟ دستم رو روی دستش گذاشتم و اجازه دادم تارین در نشستن روی زین کمکم کنه. پشت سرم سوار شد و با نهیبی اسب رو به یورتمه واداشت. حین خروج از دره تازه حالیم شد که واقعا چه رخ داده بود. تارین گفت: داری می لرزی؟ گفتم: عادت ندارم مردم سعی کنن منو بکشن. گفت: جدی؟ من که دیگه به زحمت متوجه میشم. برگشتم و نگاهش کردم. رد لبخند همچنان روی صورتش بود ولی چندان مطمئن نبودم شوخی میکرد یا نه. رویم رو چرخوندم و گفتم: تازه همین چند دقیقه پیش دیدم یه نفر دونیم شد. صدام رو آرام نگه داشتم ولی نتوانستم پنهان کنم که همچنان داشتم میلرزیدم. تارین افسار رو به یک دستش داد و دستکش دست دیگر رو درآورد. حس کردم کف دست برهنش رو زیر موهایم برد و زیر گردنم گذاشت. خودم رو منقبض کردم. با سرازیر شدن همان حس قدرت و یقین به درونم، غافلگیریم جای خود رو به آرامش داد. همانطور که یک دستش رو روی سرم گذاشته بود، با لگدی اسب رو چهار نعل تازاند. چشمانم رو بستم. سعی کردم فکر نکنم و خیلی زود با وجود تکانهای اسب و وقایع هولناک آن روز به خوابی مشوش فرو رفتم.